به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته مجدداً توفیق پیدا کردیم و مهمان جمع شما گرامیان شدیم. امیدوارم که ما رو از دعاهای خیرتون فراموش نکنید. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق مطالب تاریخ اسلام هستیم که بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و تشریف آوردن به برنامه خودشون، خیر مقدم عرض میکنم. تشریف فرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی متشکرم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه و این شبکه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار بزرگواری میفرمایید. بنده هم از جانب شنوندگان و علاقمندان به این برنامه از شما تشکر میکنم. عزیزان شنونده، ما در برنامه‌مون به سوال‌های تاریخی شما پاسخ میدیم، به ویژه سوال‌هایی که در حوزه تاریخ اسلام هست. البته در ابتدای برنامه باید تشکر مخصوص بکنیم از همه بزرگوارانی که سوال‌های خودشون رو برای برنامه فرستادن یا به صورت تلفنی مطرح کردن. تعداد سوالات الحمدلله بسیار زیاد هست. بعضی وقتها پاسخ دادن به اینها چندین برنامه یا مدت‌ها طول می‌کشه که من جا داره که عذرخواهی هم بکنم از این شنوندگان گرامی. انشاءالله که به تک تک سوال‌ها،
یعنی در نوبت قرار،
بله انشاءالله که به تک تک سوال‌ها همونطور که فرمودید به نوبت پاسخ داده خواهد شد. عزیزانی که باز سوال جدیدی به ذهنشون خطور می‌کنه میتونن با برنامه خودشون در میون بذارن. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف هستند. سوالات کتبی خودتون رو هم میتونید با ما به نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی ارسال کنید. خب در خدمت شما بزرگواران هستیم.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان آمده
به خط علی ابن ابی طالب و اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خواستم اینم با توجه به اهمیت زمان برای ائمه و برای پیامبر عظیم اسلام صلی الله علیه و سلم بوده، چرا در مکاتبات و اسنادی که اون ائمه اون بزرگواران قید می‌کردن در مکاتبات در نامه‌هایشون ذکر جزئی روزها و ماه‌ها قید نشده؟ مثلا تاریخ فلان، روز فلان، سال فلان، فقط سال حداقل سال اضافه ذکر شده است. با تشکر، خداحافظ.
محمد، شما تشکر میکنیم. شنونده گرامی، جناب استاد پیشوایی، چرا تاریخ مکاتبات یا حوادث رو ذکر نکردن ائمه در نامه هاشون؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که به این کلیت نیست.
بله.
اینجوری نیست که در مکاتبات و اسناد و نامه های رسول خدا و ائمه و اهل بیت مثلا شون داره که سال ذکر شده ولی ما ذکر نشده. اینجوری نیست که ما هم ذکر نشده باشه، روز هم ذکر نشده باشه. ممکنه بگیم کم ذکر شده، جاهایی که اهمیت داشته ذکر شده. مثلا راجع به شهادت و رحلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تصیب روز شده، 75 روز بعد از رسول خدا، نمیدونم 95 روز بعد، اصلا روز چیز شده، توجه دارید؟ یا مثلا در روایات ما هست که میفرمایند روز دوشنبه برای ما، یعنی برای اهل بیت، روز خوبی نبود. روز دوشنبه، اثنین، روز دوشنبه.
بله.
چون که چند تا مصیبت در این روز برای ما پیش آمده. رحلت رسول الله روز دوشنبه بود، عاشورا روز دوشنبه بود، چند تا حادثه تلخی که در دوشنبه اتفاق افتاد اونجا شمرده شده. یا مثلا در مکاتبات رسول خدا، در میثاق‌های رسول خدا، در ذیل نامه آمده که
این سال فلان و ماه فلان بوده، کتبه علی ابن ابی طالب، این نامه به خط علی ابن ابی طالب و اینا در دل تاریخ مونده. چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه و این مورد سواله، به نظر میرسه اون زمان حداقل مورخان یا مردم اون زمان تاریخ وفاتها و تولدها اینقدر که امروز برای ما اهمیت داره، اون زمان مورخان بها نمیدادن، انگیزه نداشتن حتی روز تولد، روز وفات، جزئیات اینا را. به نظر میرسه اون زمان مورخان عنایتی نداشتند، یا مردم اون زمان عنایتی نداشتند، یا فکر نمی کردن اینا بعدا مؤثر خواهد شد، مهم خواهد شد، به کشف شدن بعضی از قضایا کمک خواهد کرد.
این روان نبود،
روان نبود. از می کنم دیگه.
حالا البته یک جمله معترضه در اینجا پیش میاد، طبق سوال همین شنونده گرامی، ایشون فرمودن که زمان برای ائمه مهم بود. این که زمان براشون مهم بود یا ائمه یا پیغمبر، چرا زمان رو ذکر نکردن؟ من فکر میکنم این مسئله زمان تشابه اسمیه.
زمان مهم بود، جاهایی که ائمه علیهم السلام رو زمان تکیه کردن یا رسول الله رو زمان تکیه کرده، اقتضاهای زمانه نه خود زمان.
بله،
توجه داری؟ مثلا رسول خدا روایت از ایشون نقل شده میفرماید که رحم الله من عرف زمانه و استقامت طریقته، و یه خصلت سوم هم هست، خداوند رحمت کند کسی را که زمان خودش را بشناسد. حالا زمان خودش را بشناسد یعنی امسال مثلا به زبان ما 1388 مثلا روز فلانه، حتما این نیست،
حتما این نیست.
اقتضاهای زمان یعنی چه دوره زندگی میکنه، اوضاع و احوال،
شرایط زمان، شرایط خود وقت.
بله، یا مثلا از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که در اون نامه اخلاقی که خطاب فرزندش حضرت مصطفی سلام الله علیه نوشته در نهج البلاغه است، از جزء چیزها که روش تکیه میکنه خطاب فرزندش از مصطفی، در واقع به در میگم دیوار بشنوه، به دخترم میگم عروس بشنوه، در واقع خطابش خاصه امام حسن مصطفی علیه السلام. حضرت میفرماید اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، وقتی قدرت و حکومت عوض شد زمانم عوض میشه. یعنی زمان عوض میشه، این تقریم به هم میخوره، دوشنبه میاد یک شنبه میشه، یا سالا به عقب برمیگرده جلو میره. نه، تغییر از زمان یعنی اوضاع و احوال عوض میشه، هر دولتی یک سیاستی داره، هر دولتی یه برنامه داره، کلن بر حسب عوض شدن رئیس دولت، رئیس جمهوری، در دنیا پادشاهان اوضاع عوض میشه، این یه چیز طبیعیه. یا در روایت ما داره که الناسو، حالا سعدی داره که الناسو علی دین ملوکهم، به این صورت ما در روایت ندیدیم، ولی در روایت داریم الناسو بی امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمامدارانشون و سررشتدارانشون شبیهترن تا پدرانشون. جهتش هم معلومه، پدر تأثیر خانوادگی داره در حد پدر، ولی امرا و زمامداران و سررشتداران میان سیاست کلان را برنامه ریزی میکنن. و اگر رویش پدر با رویش کلان کشوری و جامعه همسان نباشه، چی بسا رویش پدر خونسا بشه. به نظر میرسه این که ائمه علیهم السلام به زمان اهمیت دادن و زمان در بیاناتشون آمده، اقتضاعات زمان خصوص زمان مورد نظر نیست. و اما اینکه چرا در تمام موارد روز سال به این فتح و فراوانی از کردن، به نظر میرسه اون زمان مورد توجه نبوده، به خصوص برای مورخان مهم نبوده، ولی در هر حال این کلیت نداره.
صحیح. یعنی در جنبندی میشه اینطوری خدمت شنوندگان گرامی عرض کنیم که زمان یه وقتی مطلق کلمه زمان هست، وقت، نمیدونم دوره، یه وقتی الان چه زمانی هستیم، امروز چه زمانی هستیم. اهمیت بزرگوار به خود زمان و ارزش وقت خیلی توصیه کردم، اما اینکه امروزه الان ما در چه تاریخی هستیم شاید روال کاری نبوده، همونطور که جناب عالی فرمودید. خب تشکر میکنیم از شما و از این شنونده گرامی که این سوال رو مطرح کرده بودن. ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
اللهم صل علی محمد المصطفى
عزیزی پرسیدن که آیا حاتم طایی دختری داشتن که در یکی از جنگهای زمان حضرت رسول خدا این دختر اسیر شده باشه به وسیله مسلمانان و اون اسیر کردن اردن مدینه محضر پیغمبر؟
بله.
در این مورد توضیح خواستم.
بله، همجور که این سوال کننده عزیز و گرامی فرمودن و مطرح کردن، حاتم طایی اون سخاوتمند معروف عرب که البته اون زمان از دنیا رفته بود و سرپرستی و ریاست قبیله، یعنی قبیله تی که تایی میگن، یعنی از قبیله تی، سرپرستی و ریاست قبیلهش با پسرش عدی بود. بنابراین حاتم طایی اون زمان از دنیا رفته بود. بله، دختر حاتم طایی که حالا میشد خواهر عدی پسر حاتم طایی و سرپرست قبیله تی، اسیر شد. اسمش هم صفانه بوده، در تاریخ اسمش صفانه نوشتن، صفانه با سین. منتها به شرحی که عرض میکنم با بزرگواری رسول خدا مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد و پیوست به برادرش عدی که فرار کرده بود و این باعث شد که عدی هم دست از لجاجت برداره و بیاد مسلمان بشه و بعدام جز یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار گرفت. عدی.
بله.
اجمال قضیه اینه که این حادثه از حوادث سال دهم هجرته.
صحیح.
سال دهم هجرت. ابن هشام سیره نویس معروف در جلد چهارم سیره ابن هشام مال بنده چاپ مصر.
صحیح.
بله، بر اساس چاپ مصر در جلد چهارم که چهار جلد در دو جلده، عرض کنم که در جلد چهارم صفحه 225 به بعد اونجا نقل شده و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری هم در کتاب داستان راستان این قضیه را چون جالبه بسیار آموزنده است آوردن. اجمال قضیه اینه که در سال دهم هجرت دیگه نوع قبایل بت‌پرست عرب، سرکشان عرب در داخل جزیره‌العرب تسلیم شده بودند. دیگه حاکمیت اسلام در واقع مستقر شده بود. در گوشه و کنار بعضی از قبایل مونده بودند که هنوز مقاومت می‌کردند، شرارت می‌کردند. قبلا هم در بعضی از برنامه عرض کردیم که بعد از جنگ تبوک که عملا یه مانور نظامی بزرگی بود، بسیاری از مخالفین دیگه ماستا را کیسه کردن و فهمیدن در برابر این قدرت نمیشه ایستاد و پیش از اون بعد از فتح مکه و
بنابراین سال دهم هجرت دیگه حاکمیت اسلام و قدرت حکومت اسلامی جزیره العرب را فرا گرفته بود. یکی از قبایلی که هنوز مقاومت میکرد، البته به وسیله رهبرش، همین قبیله کی، قبیله حاتم طایی بود که عدی بن حاتم رئیسش بود. عدی بن حاتم دشمنی می‌ورزید با اسلام، مخالفت میکرد، در حالی که خودش مسیحی بود. افراد قبیلهش بت‌پرست بودن ولی خودش شخصا مسیحی بود، ولی مسیحی بودنش را از افراد قبیلهش مخفی میکرد. افراد قبیلهش نمیدونستن این مسیحیه. عدی بن حاتم احساس خطر میکرد که امروز فرداست که ارتش اسلام از راه میرسن. غلام وفاداری داشت، به او مخفیانه سپرده بود که هر وقت دیدی سربازان لشکری میاد مرا خبر کن و جلوتر شتران تندرو و چا و هر راهوار چی کن برای فرار
آماده کنه
برای روز مبادا. یه روز غلام آمد، گفت که قربان هر کاری میخوای بکنی بکن، الان سپاهی داره میرسه، من گمان میکنم اینا مسلمان ها هستن. خیلی با شتاب زدگی و سرعت عدی بن حاتم خودشو آماده کرد. اعضای خانوادهش، افراد خانوادهش، زن و بچهش، اموال و اساسی که میتونست ببره اینا را فراهم کرد، گرد آورد و با شتاب و سرعت فرار کرد و رفت به سمت شام که منطقه مسیحی نشین بود. ولی به خاطر سرعت و عجله از خواهرش صفانه غفلت کرد. خواهرش مون در قبیله و مسلمان ها آمدن رسیدن دن که عدی بن حاتم رئیس قبیله فرار کرده ولی افراد قبیله هست. بنابراین جنگی صورت نگرفت، اینا را اسیر کردن آوردن در مدینه. جایی بوده نزدیکی مسجد رسول خدا، او سرا را موقتا تا تکلیفشون روشن بشه اونجا نگه می داشتن. او سرا را اونجا اسکان دادن و صفانه هم جز اونا بوده و زنی فصیح و عاقل و خردمند و شجاع بوده. رسول خدا برای نماز مثلا تشریف می برد، از کنار این جایگاه او سرا عبور می کرد، از بین اسرای قبیله تی صفانه بلند شد و به زبان عربی به رسول خدا خطاب به رسول خدا عرض کرد که پدر از دست رفت، پدرم مرد و سرپرستم پنهان شد، مقصودش برادرشه، سرپرستم پنهان و غایب شد، بر من منت بگذار، یعنی مرا آزاد کن، بر من منت بگذار، خدا بر تو منت بگذار. حضرت پرسید سرپرست تو چی بود که غایب شد؟ گفت برادرم عدی. حضرت فرمود همون که از خدا و رسولش فرار کرد. گفت بله. رسول الله چیزی نگفت، تشریف برد. فرداش این قضیه اتفاق افتاد، حضرت از اونجا عبور میکرد، این زن بلند شد همین سخنان را گفت و بازم رسول خدا همون را فرمود همون که از خدا و رسولش فرار کرد. روز سوم که رسول خدا تشریف می برد دیگه صفانه مایوس شد، نخواست بگه، خودش میگه که شخصی پشت سر رسول خدا حرکت می کرد، او به من اشاره کرد که پاش اون سخنان دو روز گذشته را تکرار کن. من با اشاره و تشویق او بلند شدم، برای سومین بار عرض کردم. این بار رسول خدا فرمود که عیبی نداره، من منتظر هستم کاروانی افراد بیان، افراد مورد اعتماد بیان، تو را همراه اونا روانه کنم به شام. حضرت مطلع بود که عدی بن حاتم به شام سرزمین مسیحی نشین فرار کرده.
خب جناب استاد پیشوایید، این کسی که اشاره کرد که این حرفای دو روز قبل تکرار کن، این کی بود؟
بله، این را خود صفانه میگه.
بله،
میگه که من از افراد پرسیدم اون چی بود پشت سر رسول خدا که به من اشاره کرد برای سوم بار پاشو بگو، گفتن اون علی ابن ابی طالب.
بسیار بعد
فرمود من منتظرم افراد کاروان قافله مورد اطمینان، اشخاص مورد اطمینان پیدا بشن که عازم شام باشن، تو را همراه اونا بفرستم نزد برادرت، اگر چنین کاروان چنین جمعیتی خبردار شده آزمن به من اطلاع بده. یه روز صفانه به رسول خدا اطلاع داد که بله اشخاص آمدن از همون افراد قبیله من، حالا عازم شام هستن. رسول خدا موافقت فرمود، یه دست لباس نو بهش داد، خرجی به او داد و یک مرکب سواری به او داد و او را همراه این قافله و اشخاص عازم شام فرستاد نزد برادرش. و این نشون میده که وضع گرفتارها و اسیرها در اردوگاه اسیران پیامبران با وضع اسیران اردوگاه های ابرقدرت های امروز چقدر تفاوت داره. صفانه همراه قافله آمد، تا به برادر رسید شروع کرد به عرض کنم توبیخ و ملامت و نکوهیش برادرش. اینا خیلی گله‌گذاری کرد. برادر گفت که هیچ عذر بهانه ندارم، بله تقصیر از منه و از تقصیر من بگذر و دیگه به عقب بر نگردیم، فعلا از محمد برام بگو. فعلا از محمد بگو من چی کار کنم، آیا برم پیش او یا نرم، چون میدونی صفانه زنه عاقل و خردمندیه. صفانه تشویق کرد، گو به عقیده من بری بهتره. چرا؟ برای اینکه این از دو حال خارج نیست. حالا مثلا در مقام اعتماد، یا این شخص راست میگه پیغمبره، خب زهی سعادت تو میری به پیغمبره، بر حق الهی میپیوندی، در دنیا و آخرت هدایت پیدا میکنه، سرفراز میشی. و اگر فرض کن پیغمبر نیست ولی این به قدرت رسیده، میره اونجا حداقل به یمن نزدیکتره تا شام، گویا اصل اینا یمنی بود. خب اونجا که به یمن نزدیکتره، باز اونجا عزیز و گرامی خواهی بود. عدی به تشویق خواهر بلند شد آمد مدینه، در مسجد محضر رسول خدا رسید و سلام عرض کرد. رسول خدا فرمود تو چی هستی؟ گفت من عدی ابن حاتمم. حضرت قضایی را یاد آورد، شخصا رسول خدایی را احترام کرد و گفت یا بریم خانه ما. حضرت او را برد به منزلش.
جناب استاد پیشوایی، درباره دختر حاتم طاهری مطالبی فرمودید و اما خواهش میکنم چون هنوز توضیحاتون ادامه داره، همکاران من میان برنامه کوتاهی پخش کنن، بعد بپردازیم به خود برادر این خواهر، یعنی پسر حاتم طاهری، عدی بن حاتم طاهری، که ببینیم اون با پیغمبر و پیغمبر با اون چه برخوردی داشتن.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در
در خدمتتون هستیم درباره ادامه توضیحات سوال شنونده گرامی.
حالا بقیه قضیه را از زبان عدی بشنویم. میگه که من همراه رسول خدا میرفتیم به سمت منزل رسول خدا. من کلن دیگه از حالا سراپا گوش و چشم بودم، دقت میکردم در رفتار رسول خدا ببینم آیا نشانه های نبوت در او هست نیست، این چقدر راست میگه، خیلی دقت میکردم. در فاصله بین مسجد و جایی که رسول خدا میخواست تشریف ببره، پیرزنی لاغر و نحیف و سال خورده به رسول خدا رسید و شروع به سخن گفتن با حضرت کرد. درد دل داشت، حرفی داشت، مطلبی داشت، خیلی طول داد. میگه حضرت همینجور ایستاد با صبر و حوصله به همه حرفای او تا آخر گوش کرد. با خودم گفتم عدیعی یکی، این از اخلاق پیغمبرانه.
صحیح.
صبر و حوصله و تواضع و خاکساری در مقام قدرت، این حاکم علال اطلاق جزیرت العرب، اینقدر به پای درد دل ایه پیرزن اینجا قیصرها و کسراها و شاهان چنین کاری نمی کنن. میگو گفتم این یک نشانه عرض کنم که نبوت. یه دفتیم به اتاق رسول خدا وارد شدیم، دیدم خیلی ساده است.
بله.
بسیار بسیار ساده است و فقیرانه است و یک زیرانداز چرمی که لیف خرما داخلش هست که نرم باشه، قابل نشستن باشه، فقط این یه دونه به اصطلاح زیرانداز چرمی داخلش لیف خرما هست. تو اون اتاق بود، رسول خدا این را برداشت به من داد، گفت رو این بشین. هر کار من کردم که شما خودتون بشین، گفت نه شما بشین رو این، و خودش خود از رو زمین نشست.
من
اینجا گفتم که خب اینم نشانه دوم، این زندگی ساده مربوط به پیغمبران میشه. اگر این در جهت کسب قدرت و شاهی و ملک و حکومت نبود، علال قاعده زندگیش نباید اینجوری باشه.
صحیح.
نشستیم صحبت کنیم، رسول خدا به من فرمود که تو که خودت مسیحی هستی و بودی، میگه در حالی که هیچ یک از اقوام من نمیدونستم من مسیح هستم.
بله.
تو که مسیحی بودی و هستی، تو مگر از در مسیحیت تابع مذهب رکوسی نیستی؟ گویا این یکی از مذاهب مسیحیت اون روز بوده. گفتم بله. فرمود که در مذهب شما که گرفتن یک چهارم اموال مردم به عنوان مالیات جایز نیست، تو چرا یک چهارم اموال افراد قبیلت را به عنوان مالیات میگرفتی؟ میگه اینم همینجور بود، من به عنوان مالیات میگرفتم. گفتم بله اینم درست من میگرفتم. فرمود که عدی، من میبینم چند چیز مانع شده تو اسلام را بپذیری. یکی این که فقر و ناداری مسلمان ها را میبینی، میبینی که مسلمان ها وضع مالشون پریشانه، ولی روزی میرسه که یک نیازمند و فقیر بین مسلمان ها پیدا نمیشه. یکی هم این که میبینی الان حکومت و قدرت دست دیگرانه، ولی روزی میرسه که حکومت دست مسلمان ها میفته و اینقدر مسلمانان امنیت پیدا میکنن که یک زن تنها از عراق تا حجاز مسافرت میکنه بدون اینکه احدی متعرض او بشه. چنین وضعی در پیش میاد. و سوم این که تو نگاهت به این قدرت‌های امروز میبینی که نظر حضرت به حکومت کسرا و قیصر و قدرت‌های روم و ایران و شام اینا بود. حضرت فرمود که میبینم روزی کاخهای سفید بابل در برابر قدرت مسلمان ها سقوط میکنه.
بله.
این نشانه را که عدیدید مسلمان شد و خودش تعریف میکرد، میگفت دو تا از نشانه ها که رسول خدا فرموده بود من خودم بودم و دیدم، هم سقوط کاخهای سفید بابل، هم امنیتی که مسلمان ها پیدا کردن، ولی امیدوارم اون نشانه دیگه، یعنی غنی شدن و بی‌نیاز شدن همین مسلمان ها، اونا را هم ببینم. مثل این که این سوال زیاد جوابش طول کشید، به اختصار عرض میکنم که عدی ابن حاتم همجور که در اوائل عرضم اشاره کردم، بعد از حادثه صقیفه جزء یاران امام امیر المومنین علی علیه السلام بود، جز یاران وفادارش، بسیار صمیمی، بسیار با اخلاص و در جنگ جمل در رکاب حضرت شرکت داشت و چشمش را از دست داد.
بله، البته بنده هم استفاده کردم از بیاناتتون، هم طبق سفارش شنوندگان محترم که کمتر صحبت کنم و بیشتر استفاده کنیم مداخله‌ای نکردم. جناب استاد، آیا جود و بخشش پدرشون، پدر این خواهر و برادر، نقش داشت در این که رسول خدا اینطور با کرامت با این دو برخورد کرده باشن؟ یعنی این چیزی از اون لحاظ ذکر شده؟
در این مورد ندیدم، ولی بله، خیلی کم رای تو ذهنم هست که راجع به پاتم که در روز قیامت این سخا و بخششش به دردش خواهد خورد.
بله،
ولی در این مورد نه، من چیزی ندیدم.
بله، بسیار خوب، همطور که فرمودید پاسخ نسبتا مفصلی بود. شنونده گرامی، درباره خود دختر حاتم طایی پرسیده بودن، شما با توضیحات تفصیلی خودتون در مورد برادرشون هم
برادر و اینا و قضیه آموزنده،
بسیار هم آموزنده بود. امیدواریم که شنوندگان گرامی هم استفاده کرده باشن.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سرور، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلب جان رب
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سلام دارم خدمت استاد معظم که تشریف دارن. سالی از محضرشون داشتم، اون این که انسانهای ناندرتال یا انسانهای عصر عجر که در میلیونها سال پیش زندگی میکردن، آیا وجودشون قبل از خلقت حضرت آدم بوده یا بعد از خلقت حضرت آدم؟ تشکر میکنم، آرزوی موفقیت برای شما و کلیه همکاران محترمتون.
جواب هر دو.
خب ممنون، شما به هر حال پاسخ دادن رو شروع کردید، بفهمید. بله، ادامه بدید.
جواب هر دو.
بله،
توضیح بیشتر اینه که روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده، البته از سند باید بررسی بشه، ولی نقل شده که از امیرالمومنین پرسیدن که پیش از حضرت آدم چی کسی و چی کسانی بود؟ حضرت فرمود آدم. گفتن که پیش از او کی؟ حضرت فرمود آدم. گفتن پیش از او کی؟ حضرت فرمود آدم. گفتن آقا همش آدم؟ فرمود تا قیامتم قریب این مضمون، بپرسید باز میگم آدم. این نشون میده که پیش از آدم هم مخلوقاتی و آدم های در روی زمین بودن. اشاره میفرماد به عصر حجر و یا ماقلب تاریخ، خب اینا مسلمه که یه درشون یا ایده قابل توجهشون بعد از حضرت آدم بوده، پیش از این که تدوین تاریخ مطرح بشه، فقط زندگی اینا و تاریخ اونا از طریق فسیل ها و زمینشناسی و آثار باستانی و امثال اینا به دست ما میرسه. پیش از این که خطی اختراع بشه و تاریخ تدوین بشه، اینا بعد از حضرت آدم هم بودن.
بسیار خوب، البته ظاهرا این شایبه اینجوری به وجود اومده که حضرت آدم و بازماندگان اون یا فرزندان اون از نظر سطح معلومات، سواد، شاید خیلی اطلاعات بیشتری داشتن تا اون چیزهایی که ما از انسانهای نخستین و انسانهای عصر حجر شنیدیم، یا لااقل آثاری به دست ما رسیده. شاید این شبهه رو در ذهن شما
ایجاد کنه. بعد از حضرت آدم هم شامل میشه دیگه.
بله،
آخه این تازه اول بحثه. البته در تفسیر آیه شریفه که خداوند متعال خلقت حضرت آدم را نقل میکنه میفرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یاد بیاور زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت که من میخوام در روی زمین نمایندهی قرار بدهم. قالوا اتجعل فیها من یسفک الدماء و یفسد فی الارض، فرشتگان در مقابل این اخبار خداوند متعال گفتن آیا در بین زمین میخوایی کسی کسانی قرار بدی بیافرینی که خون بریزن و در روی زمین فساد ایجاد کنن؟ مفسران اینجا مطرح میکنن که فرشته از کجا میدونستن
که این خون ریز خواهد شد؟
خون ریز خواهد شد، این را از کجا آوردن؟ چرا چنین چیزی گفتن؟ این سابقه را از کجا داشتن؟ یک تفسیر اینه که اینا مخلوقات پیش از حضرت آدم را که نهایتاً کارشون به فساد و خونریزی در روی زمین کشید، اینا این سابقه را و خاطره را از اونا داشتن. البته یه تفسیر دیگه هم هست که اگر این را بپذیریم باز نمیتونیم بگیم اونا همیشه در فساد بودن، نهایتاً میتونیم بگیم کارشون نهایتاً به فساد و خونریزی نکشید و نسلشون منقرض شد یا دچار عذاب خداوند متعال.
بله، خب از شما تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی، از شما شنوندگان گرامی و فرهیخته هم تشکر میکنیم. خوشحالیم که این توفیق نصیبمون شد و با برنامه امروز تونستیم در محضر شما باشیم. امیدواریم که خداوند توفیق بده هفته های آینده و برنامه های آینده رو هم ما بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالهای دیگر شما رو پاسخ بدیم. اگر اجازه بدید جناب استاد پیشوایی، از شنوندگان گرامی در همینجا خداحافظی بکنیم، به خاطر اینکه وقت برنامه به پایان رسیده. عزیزان شنونده، بله شما بزرگواری فرمودید، انشالله که در آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم. استاد بزرگوار جناب استاد پیشوایی، عزیزان شنونده، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتون.
یا خیر خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا نبي الله،
يا نبي الله،
يا حبيب الله، يا أمين الله، آن گنبد خضرای تو دل می برد از دلبران بر هر دو عالم سروری، ای خاتم پیغمبران،
شمس و قمر فخر بشر،
نور زمین و آسمان،
نور زمین و آسمان،
ای قدسیان، ای عرشیان، شد نام احمد جاودان.